بسم الله الرحمن الرحیم.
از شد که قاعده‌ای تقریبا مورد وفاق هست در باب نظر و امثال نظر از رفتارهایی که مرتبط با دیگران هست، اون قاعده این است که نظر و هر اقدام و رفتاری که به قصد التزاز شهوانی باشد حرام است، حتی نسبت به اعضا و جوارحی که نظر تجویز شده. گفته شده که نظر به ادانوهین لاینتهین اشکالی ندارد، یا نظر به کفار و ذمیات اشکالی نداره. حتی در این نوع موارد اگر با التزاز و قصد التزاز باشد حرام است. و نمونه دیگر اون نگاه به وجه و کفین است، بنابر اون انظاری که نگاه وجه و کفین را تجویز میکنند، همونجام اگر با التزاز یا لااقل با قصد التزاز باشد حرام است. این قاعده بود. ادله‌ای که از تا کنون بحث کردیم عبارت بود از آیات و ادله و شواهد لبی و همینطور ادله روایی. و نهمین دلیل روایت محمد بن سنان بود که در اونجا فرمود لما فیه من تهییج الرجال و ما یدعو الیه تهییج من الفساد و دخول فی ما لا یحل و لا یجمل. به مناسبت این که در اینجا ما استدلالمون متوقف بر بحث تعلیل و حکمت بود، دیروز وارد بحث کلیتری به عنوان مبحث اصولی شدیم و آن این بود که آیا همجا اون قاعده‌ای که مشهور است حاکمه که العلت و تعمم و تخصص و غیر از علت از انواع حکم لا تعمم و لا تخصص، یا اینکه نه به این شکل هم نیست و استثناءاتی داره یا تفصیلی وجود داره. قبلا این بحث را طرح کردیم، دیشبم زحمت کشیدن دوستان فایل اون بحثی رو که آماده کردن در بحث تعلیل فرستادند. بخشی از این مسائلی که اینجا طرح شده اونجا هم گفته شده و بعضی از مسائل اونجا گفته شده که در اینجا نیست، و بعضی از مسائل هم در اینجا داریم عرض میکنیم که اونجا نیست. در هر صورت عرض کردیم که بحث تعلیل و حکمت از مباحث مهمی است. ظاهرا مرحوم نائینی هم در جاهایی بحث کردن پراکنده و در تضاعیف کلمات صحبت هایی دارن، اونام را حالا با دید و اون چه که در اونجا داره الان کار میشه با اون مباحث و مباحثی که اینجا داریم طرح میکنیم بایستی تکمیل بشه. خب حالا در این بحث در واقع ما یک کمی فراتر از خود این روایت به یک قاعده کلانتری پرداختیم و امروز هم همون رو ادامه میدیم و تکمیل میکنیم. چند نکته را یادآوری بکنم و بعد به ادامه همون اقسامی که دیروز عرض کردیم بپردازیم. همونطور که دیروز عرض شد، نکته اول این است که واژگان علت و حکمت واژگانی است که تقریبا میشه بگیم از اجتماع افترقا و از افترق اجتماع است و گاهی علت به معنای عام به کار میرود، همونطور که حکمت هم گاهی به معنای عام به کار میره. و اما در جایی که اینها را در مقابل هم قرار بدهند، همونطور که غالبا هم در اصول اینطور است، مراد از علت اون جهت و غرض در جعل حکم و مجعول هست که معمم و مخصص میتواند باشد و یا به عبارت دیگه اون جهت جعل حکمی است که با اون میشه در تعمیم و تزییق حکم هم تصرف کرد و به دست مکلف و مخاطب سپرده شده. در نقطه مقابل اون حکمت اونیست که در به این شکل نیست، منتها به این شکل نیست. تلقی مشهور اینه که یعنی لا تعمم و لا تخصص. تلقی غیر مشهور که کسانی مثل مرحوم داماد و عایش و بری و امثال اینا به اون تمایل دارن اینه که حکمت آن است که مثل علت نیست که معمم و مخصص باشه، حالا اعم از این که اصلا معمم و مخصص نباشه یا به شکل نسبی در یکی از این جهات تعمیم یا تخصیص داشته باشه و ایجاد بکنه ولو به شکل کامل نیست. اما حالا اون چی که با این توجه باید به عنایتی داشت این است که واجه علت و حکمت و اینا چیزی نیست که حالا در خبر یا حدیثی به اون معنا وارد شده باشه و ما برامون مهم باشه که یک واجه شناسی دقیق انجام بدیم. چرا؟ برای این که این واجه ها مبنای حکمی و محور حکمی قرار نگرفتن، یه عنوان وارد شده در روایات که احکامی بر اینها مرتب شده باشه نیست. از این جهت حالا اینا اصطلاحاتیه که داریم بیان میکنیم. فرض بگیریم اگر ما قائل به تفصیل شدیم در انواع حکمت ها، ممکنه کسی بگه آقا من علت را اون غرض و هدفی میدونم که به نحوی در مقام استنباط و اجتهاد تأثیر داره. اون وقت علت میشه 3-4 قسم. حکمت اونیست که نه اصلا تأثیری در مقام استنباط و اجتهاد نداره، میشه یکی دو قسم محدود. ممکنه کسی به عکس بگه، بگه علت اونیست که تعمم و تخصص و غیر از اون انواع حکم دیگری که بعضی تعمیم میدن بعضی تخصیص میدن ولی تعمیم و تخصیص با هم ندارند، اونا رو ما حکمت به شمار بیاریم. این دیگه به جعل اصطلاحه، خیلی اهمیتی نداره. و ممکنه دو جور هم این اصطلاح رو ما جعل بکنیم، یکی اینکه علت را خیلی محدود بدانیم و تفسیر بکنیم، یعنی اونی که تعمم و تخصص و السلام، بقیه همه میره حکمت که ظاهر کلمات هم اینه. ممکنه نه، بیایم به عکسش کنیم، بگیم حکمت محدود به اون صوری است که لا تعمم و لا تخصص، بقیه حالا با طیفی که دارد میشود علت. این دیگه حالا به جعل اصطلاح اهمیتی در بحث نداره، مهم اون معنون و به حمل شایع قصه است که اقسام و انها و تأثیراتی که اون اغراض و حکم بیان شده در روایات و آیات در مقام استنباط داره. یه نکته تکمیلی بود که نسبت به بحث لازم بود عرض بکنیم. نکته دیگر هم در نکات مقدماتی این است که مفروض ما که قابل دفاع هم هست، در اون بحث ها مفصل ما اونجا شبهات و سوالاتی که راجع به موضوع هست بررسی کردیم و پاسخ دادیم، این است که علت مفهوم ندارد. اما نه، این به معنای نیست که هیچگاه علت مفهوم نداره. گاهی ممکنه مفهوم پیدا بکنه. مفهوم داشتن علت به این است که احراز بکنیم که اونی که ذکر علتن که لا یکون دولتن بین الاغنیاء منکم یا الماء البهر نمیدونم کذا لان له مادتن یا لا تاکل الرمان لانه حامز یا لا تشرب الخمر اسکاره، احراز بکنیم که این علت و اون چه که در بر مقام تعلیل ذکر شده علت تامه منحصره برای سنخ حکم است. اگه این قیود رو جای احراز کردیم اب نداره مفهوم پیدا میکنه، میاد در حد شرط و حصر. اذا کان العالم عادلا، بنابر اون چه که مشهور میگن و قابل دفاعه، میگیم اذا کان العالم عادلا فاکرمه. اونجا ظهور خطاب در این است که این امر، این وجوب اکرام، معلول این عدالت در عالم است، به نحو عرض شود که به نحوی که سنخ حکم مترتب بر اونه، حالا علیت تامه انصاریه یا اون تعبیر الساق مرحوم شهید صدر، در هر حال طرف اکرمه هست، یعنی مطلق وجوب اکرامی که میخواد اینجا بیاد، نه وجوب اکرام از حیث علم یا از حیث عدالت یا از حیث دیگه، مطلق وجوب اکرام، سنخ و جنس حکم. این اگه مقصود باشه میشه مفهوم استظهار کرد. چنین چیزی اگه در باب علت هم باشه مانعی نداره، ظهوری در جایی با قرائنی به دست بیاد که این علت داره تمامیت حکم را در اینجا متوقف میکنه و مترتب بر این موضوع میکنه، خب اون اشکالی نداره، اون مفهوم پیدا میکنه. ولی علل اصول اینجور مفهومی نیست و اونجا هم شواهد هم ذکر کردیم، اونجا جناب پور اکبر هم اونجا نظراتی داشتند و مطالبی میگفتن، هم اونا را بحث کردیم. بنابراین این هم نکته دوم که مفهومداری الان مقصود نیست، گرچه ممکن است با قرائنی جایی مفهوم هم پیدا بکنه، ولی اون قرائن خاصه است، علل اصول نه در اون تعلیل مفهوم نیست و تعمیم و تخصیص غیر از بحث مفهومه. بله بله بله، مفهوم ولی طرف مخالف قصه است که لا تشرب الخمر لانه مسکر یا لاسکاره، این میگه که خمری که مسکر نباشد حرمت شرب نداره، این مفهومه، تخصیصشه دیگه. اون تا تخصیصی که اینجا بحث میکنیم تخصیص شخص حکمه، ولی در مفهوم سنخ حکمه و اینجا در تعلیل نیاز به قرینه ای داره. اونجا ما عرض کردیم عمدتا ظهور در نفی سنخ حکم وقت نبود اون قید شرط در شرط و حصره، واضح ترش در مفهوم حصره، در حدی که گاهی ممکنه کسی شبه بکنه این مفهوم نیست، اصلا منطوقه. بعدش هم شرطه با اختلافی که وجود داره ولی قابل دفاعه، اما در بقیه دیگه سخته. علتش هم اینه که ظاهر قضیه ابتدا اینه که همین شخص حکم رو داره میگه، که بخواییم قیود رو بزنید و بگید نه کل احکام متصور در اینجا عرض شود که مشروط به این شرطه، این معونه زائده ای میخواد. و ویلا دیدید در کفایه و جای دیگه گاهی گفته میشه که اصلا ظهور شخص حکمه و اصلا نمیتونه سنخ مراد باشه، مفهوم حرفی است و نمیدونم یه گیرای اینجوری هم گاهی بهش دادن. حالا اونا قابل حله. اون چه که مسلمه این است که معلق ساختنش سنخ حکمه، فراتر از اون دائره‌ای که در خطاب الان وارد شده به شرط یا قیدی نیاز به یک معونه زائده داره و اینجا اون الان مقصود نیست. اینم نکته دوم که عرض کردیم. یه نکته سومی هم بر اینها بیفزاییم، با اون این که اونجا هم ظاهرا گفته ایم که اون علل و حکم و اغرازی که، یا حالا علل و حکم و چیزهایی که به شکل تعلیل و حکمت در روایات یا آیات ذکر می شود، یه تقسیمی داره و اونه که گاهی علل و حکم و مصالح و مفاسدی که ذکر شده، این مصالح و مفاسد خارج از عرض شود که دائره عقل ماست و مربوط به آخرت و یه امور معنوی اخروی است که اصلا در حیطه درک کامل ما و احاطه علمی ما قرار نمیگیره. میگه این کار نکن برای اینکه این در قیامت مبدل به اجدهایی میشه، یا در جهنم اینطور میشه، یا در بهش این چنان می شود، چنان می شود. خب اینا معلومه، اینا مسائل و مفاسدی است که عرض شود که خب اینا یه نوع، یه نوع اونایی است که نه به نحوی قابل فهم، یه شکلی قابل دسترسی ماست. اینم یه تقسیمه که با توجه داشت، همونطور که یه تقسیم دیگری که باید بهش توجه داشت اینه که اون چه که در آیات یا روایات و عمدتاً در روایات به عنوان مصالح و مفاسد ذکر می شود، گاهیش غرض است، گاهی فائده است. همونجا گفتیم غرض اینه که در جعل مولا دخالت داشته، اما گاهی است که در جعل مولا دخالت نداره، مولا برای یک جهتی جعل میکنه، ولی این از فواید قهریه است که بر این عمل مترتب میشه. شاید اونجا مثال زدیم یا نزدیم که نماز که کسی اقامه میکنه، این غرض از جعلش اون قربی است که در این عمل برای شخص به وجود میاد، یا اون نهی از فحشا و منکری است که در این عمل وجود داره و امثال اینها. عمده اون جهت قربی اون هست. اما حالا ممکنه کسی بگه که این نماز مثلا در این وعده ها که اقامه میشه شما رو منظم میکنه، نظمی به زندگیت میده، زود از خواب بیدارت میکنه، این خودش فوائدی داره. یا حالا دور از آبادی تر این که به کسی بگه این یه نوع نرمشی هم هست. حالا اگه تو دلیل اینجور چیزی بیاد، این دیگه معلومه جزء فوائده، یعنی آثار مترتبه ایست که مستهدفه نبوده، غرض نیست. حتی به نحو جزء العله یا قید و شرط هم دخالت در جعل نداره، اما وجود داره، وجود داره. خیلی از این، خیلی نه، حالا بخشی از این حکم و امثال اینا که مثلا در علل و شرایع یا کتابایی از این قبیل میاد از این نوعه، یعنی فوائدی است که بر عمل و اون جعل شارع و احکام شرعی مترتب میشه ولو مقصود نبوده. بنابراین حالا در موالی عادیه ممکنه گاهی مقصود، اصلا مقصود که نبوده به ذاتی، حتی بالعرض و به طبع هم نبوده، یعنی حتی توجه هم نداره. در موالی عادی اینجور میشه دیگه. اون زمان هم گفتیم که جامعه شناس ها میگن که افعال بشر دو جور نتیجه و دستاورد و آثار مترتبه داره. یه آثاری است که پیش خود شخص معلومه، حالا معلوم که هست دو قسم میشه، گاهی مقصود هم هست گاهی مقصود نیست، ولی بسیاری از نتایج کارهاست که مقصود نیست، نه تنها مقصود نیست اصلا معلوم نیست. اینا میگن دستاوردها یا نتایج ناخواسته فعل اجتماعی یا فعل شخص یا فعل ارادی مثلا که در جامعه شناسی وقتی بحث از نتایج رفتارها میشه فقط به اون نتایجی که مقصود هست یا معلوم است نمیپردازن، نتایجی که مقصود کسی نیست ولی بر عمل مترتب میشه. هر کسی که میاد، یعنی وقتی کسانی که ناخواسته حالا و بدون اراده و گاهی بدون توجه مثلا این قانون اون قانون رو نقض میکنه، خب یه چیزی بر نقض اینها مترتب میشه که هیچ کدومشون اونو نمیخوان، گاهی توجه هم نداشتن، ولی یه دستاوردهای مثلا فرهنگی اجتماعی میاره که قابلش نیست. عرض من اینه که اینم متصوره که در سلسله اهداف، اهداف نه، در سلسله اونچه که به عنوان علت و حکمت احکام ذکر می شود ما این طیف را داریم، ممکنه یه چیزی معلومه و مقصود باشد، یعنی مقصود به ذاته، معلومه و مقصود به ذاته، این یک. ممکنه که معلوم مولا باشه ولی مقصود نباشه، قصد به ذاتی به اون تعلق نه، میدونه این برش مترتب میشه ذکرم میکنه، ولی نه اینکه دخالت در جلب داشته باشه. و سه اینکه ممکنه حتی معلوم او هم نباشه در موالی عادی. پس گاهی علل و حکم به فواید کار اشاره دارن، گاهی به این فائده گفته میشه مقابل هدف و غرض، میگن فائده. فائده اونی که مقصود به ذات نیست یا حتی مقصود به بالعرض هم نیست. این هم یه طیفی است که باید به اینا توجه بشه.
معلوم رو اگر مذکور بکنیم دیگه برای خدا قابل تصویر
معلوم ها؟
معلوم بگیم مذکوره، مذکور هست و
بله مذکور هم میشه گفت که حالا در اونجا هم قابلش بشه. این هم یک مطلب دیگه. خب این دو سه تا نکته ای بود که مقدمتاً و قبل از تکمیل بحث دیروز لازم بود اشاره بکنیم. نکته دیگری هم که دیروز اشاره کردیم این است که علیت اون چه که به عنوان وجه تشریع در دلیل ذکر می شود دو تقسیم داره غیر از این تقسیمات قبلی. یک تقسیم اینه که گاهی علیت دائمی است یا فعلیه و دائم و فعلی است، به وجود حل فعلی علیت داره. مثل این که میگیم لا تشرب الخمر اسکاره، یعنی اسکاره بالفعل مقصوده. یه نوع دیگر هم این بود که این علیت گاهی به نحو شعنیه، لإسکاره یعنی لشعنیت اسکاری که در او وجود داره، نه اسکار بالفعل. این یک تقسیم بود. یک تقسیم واضح دیگر هم این بود که اون چه که به عنوان غرض، هدف و امثال اینها ذکر می شود تمام علت است و گاهی جزء العله. این هم یک تقسیم دیگه که در ضرب اینها چهار صورت پیدا می شود. بنابراین چهار صورت اصلی ما اینجا برامون متصوره، اون جایی که جنبه علیت داره، تأثیر در مقام جعل حکم و تشریع داره، که عبارت است از علیت تامه و فعلیه. دو، علیت تامه اما شعنیه. سه، علیت ناقصه و جزء العله بودن به نحو فعلی. و چهار، علیت ناقصه یا جزء العله بودن به نحو وجود شعنی. در عالم ثبوت و قبل از این که بخوایم بگیم عالم اثبات چیه، در عالم ثبوت آنجا که وجه ذکر شده به عنوان علت در عالم تصور بکنیم، در عالم ثبوت این وجه یکی از این چهار حالت داره. در صورتی که علیتی در کار باشه و مقصوده به ذات باشه، اگر هم نه مقصوده به ذات نیست که میشه اون حالت پنجم که حالت فائده است. این پنج حالت میشه که بر اون چهار حالت دیروز حالت پنجم افزودیم که فائده باشه. خب حالا دیروز شروع کردیم، یکی دو موردش هم مرور کردیم، باز با نوعی از تکرار مرور میکنیم. اما صورت اول، بازم تأکید میکنم بحثمون الان مقام اثبات نیست که قرینه این میگه یا آن میگه، ظهور این میگه یا آن، نه، فی نفس الامر چیه میگیم این حالات متصوره. اما صورت الاولا، صورت نخست این است که اسکار به وجود حل فعلی علت تامه تشریع باشد در عالم ثبوت. حالا فرض بگیرید عالم اثبات هم این ظهور رو کسی استفاده کرد. لا تشرب الخمر لإسکاره، یا وقتی که گفت که ماء البحر مثلا طاهرون لأن له ماده، با مثلا نزهی پاک میشه لأن له ماده، یا همینجا لما فی من تهیج الرجال، بگیم همه اینا ظهور در فعلیت سکرآوری داره و همونم تمام علته. این یک صورت بود که اینجا قدر متیقن نیست که همه آقایون میفرمان اینجا العله تعممت و خسه و این مصداق بارز علته. لا تشرب الخمر لاسکاره الفعلی، اگر این مقصود باشه، یعنی به عبارت دیگه بخوایم پوسکنده مولا بفرماید، اینجوری میگه، میگه میفرماد که جعلتو حرمت شرب حرمت شرب للخمر لاسکاره الفعلی، اونم به نحوی که فقط این عامله، عامل تمام عیار جعل شارع اسکار فعلیه. اگه این در واقع باشه و فرض بگنیم ظهورم اون را تایید بکنه، این معناش اینه که این خمر اگر جایی سکراور نبود بالفعل به هر دلیلی دیگه لا تشرب نداره، و معناش این است که این در طرف مفهومیشه که مفهومم این شخص حکم رو سلب میکنه، اما در طرف تعمیم نه، دایره رو توسعه میده، میگه که هر جایی که اسکار فعلی باشه این حکمم هست. چرا؟ برای اینکه فرض اینه که الاسکار به ما هوه هوه علتون تامتون لحرمت شرب. خب این در الکل هم باشه همینه، در یه ماده اسیر عنبی هم باشه همینه. این در صورت اول که از واضحاته. صورت دوم این بود که علیت تامه است اما به نحو وجود شعنی، که این از اون نکات مهمی است که در اصول خیلی ما با توجه بکنیم و در فقه هم خیلی بهش نیاز داریم و کمتر هم توجه شده. به این شکل که علت تامه جعل شرب، جعل حرمت برای شرب خمر، اسکار شعنی، شعنی خمر است. خمر طبع و ذاتی داره که سکراوره، سکراوره بالفعلش رو نه مد نظر ندارم. ممکنه قطرات کمی باشه بالفعل سکراور نباشه، ممکنه کسی دارویی مصرف کرده که دیگه این خمر این تأثیر رو نمیگذاره، اینا در حکم من دخالت نداره. اون مولا کسر و انکسارتو مسائل و مفاسدش میکنه، میبینه که مصلحت اینه که سکراوری شعنی و طبع یک ماده منشأ جعل حرمت برای او باشه. این صورت دومه. در این صورت عرض کردیم که به اون معنایی که در قسم اول گفتیم تخصیص نیست اینجا، یعنی اینجا دیگه خمر دو قسم نمیشه، خمر مسکر بالفعل و غیر مسکر بالفعل، بگیم اونی که غیر مسکر بالفعله از دایره رفت بیرون، نه، به اون معنا تخصیص اینجا نیست. خمر دیگه حرام است. چرا؟ برای شأنیت اسکاری که داره، سوا اون کان مسکرن بالفعل او لم یکن مسکرن بالفعل، ولذا تخصیص به اون معنا دیگه اینجا نیست. و اما تعمیم گفتیم هست. چرا؟ برای اینکه میگه تمام علت اسکار شعنی است، اسکاری است که در طبع چیزی باشه. خب اگر ماده دیگه هم بود شبیه خمر که اسکار شعنی داشت ولو اسکار دائمی بالفعل نباشه، خب فرض اینه که، فرض اینه دیگه، علت تامه جعل حکم و مصلحت تامه عبارت است از اسکار شعنی. حالا این اسکار شعنی جای دیگه هم بود اونجا هم حکم هست. اینجاست که نمیشه بگیم، ولی اون که کسی بگه که این حکمته، این علت نیست، کار به واژه ها و تعابی نداریم. اینجا الان تخصیص به اون معنا نیست ولی تعمیم هست. این چیزیست که دیروز عرض کردیم و این تفصیلی که عرض میکردیم اولین جایی که داره خودشو نشون میده اینجاست. منتها اون بحث دیروز را در این قسم دوم تکمیل میکنیم با یکی دو نکته که با اینها بحث واضحتر و کاملتر میشه. یکی این که این عدم تخصیص هم اینجا علل اطلاق نیست. چرا؟ برای این که با قید شأنیت حتی اینجا ممکنه بگیم تخصیص هست. یعنی اگر فرض کنیم که خمر دیگه شأنیت اسکار نداره، تغییراتی در محیط و طبیعت پیدا شد، در عالم محیط و زیست و طبیعت و شرایط، که این نوع از آشامیدنی دیگه امروز اون طبیعت اسکارو نداره. این تغییرات تو عالم طبیعت پیدا میشه دیگه، از تغییرات اقلیمی تا مواد جنها یه تغییری پیدا شد که دیگه عرف نمیگه این شأنیت اسکار داره، اتفاقا یه جایی ممکنه اسکار ایجاد بکنه. خب اون البته نسبت به اون تخصیص هست، پس تخصیص به این در این موضوع با فرض شأنیت اسکار درش نیست، اما با فرض این که شأنیت اسکار از اینجا سلب بشه چلو تخصیص هم میزنه، چون دائره محدود تره. یعنی عنوان علت یه چیزی شد که تخصیص رو باید با اون سنجید، با اون چرا تخصیص هم میده، ولی با اون شکلی که معهود ماست از تخصیص که با حفظ شأنیت عدم اسکار فعلی باشه، نه اون تخصیص نداره. این یک. در این قسم دومی که تفسیر شد گفتیم تعمیم میده تخصیص نمیده، توجه به این داشته باشیم که به یه معنا اینجا تخصیص هم میده، به یه معنا نه تخصیص نمیده. نکته دوم در این قسم دوم این است که این شأنیت و اینها طیف داره، شأنیت طیف داره و در عالم نفس الامر انهایی براش متصوره. یک باره که میگیم شأنیت یعنی طبع ساختمان اینه، شأنیت رو گاهی این میگیم، ممکنه یه معانی دیگر هم برای شأنیت تصور بکنیم. در عالم نفس الامر شأنیت و بالقوه این تأثیر رو گذاشتن میتونه انواع و اقسامی باشه. ممکنه شأنیت معنی غالبیت باشه، ممکنه معنی طبع باشه یا معانی دیگری، اونم تابع اینه که شأنیت به چه شکلی در مقام رعایت مسائل و مفاسد مولا اون در نظر گرفته باشه. دم دستیش اونی که از عالم ثبوت بیایم عالم اثبات میشه استظهار کرد اینه که غالبا این عامل این متغیر رو ایجاد میکنه، این چیزی که عرفیت داره همون غالبیته. غالبا این نگاه تهییج رجال تولید میکنه، یا غالبا این خمر اسکار را ایجاد میکنه، ولی دائمی نیست ولی غالبنه. ممکنه نشانیت یک معانی دیگری پیدا بکنه، ممکنه شأنیت یه معنایی پیدا بکنه که غالبی هم نیست، ولی همون جای کمی هم که ایجاد میکنه مولا مهم میدونسته، همون را شأنیت در مقام جل همون را ملاک قرار داده. مثلا لما فی من تهییج الرجال ممکنه بگیم غالبا، ممکنه بگیم نه، این رفتاری که میتونه اون را تولید بکنه ولو غالبی نیست. اون دیگه حالا تابع تصویر ثبوتی مسئله است. میخوام بگیم طیف داره، گرچه ابتداعا بیشتر به ذهن همون شأنیت و اینا غالبی میاد در اینو. نه حالا نه بله توسعه مراتبی داره، ولی نه مفروض ما اینه که اسکار فعلی یا شأنی، در قسم اول فعلی در قسم دوم شأنی، این علت تامه اونه. وقتی علت تامه شد دیگه تفاوت موضوعات فرقی نمیکنه، مایه باشه جامد باشه چی باشه چی باشه فرقی نمیکنه.
علتش برای حرمت شرب،
بله
شرب نبود.
خب حالا اون در مقام استظهار دلیل، بله ممکنه یه جایی بگیم که از اون میفهمیم که شور مثلا دخالت داره. این حالا خلف فرض دیگه، فرض ما اینه که اون علت تامه نقشی داره در این که شور به معنای عام انجام نشه، نه شور معنای خاص. اگر اون باشه اون وقت یه قید اضافه ای باید درش دیگه. این دو نکته، بله این دو نکته. نکته سومی که حالا اینجا اینم اهمیت داره در بحث ما هم بعد ظهور و بروز پیدا میکنه، این است که این نکته رو خیلی دقت کنید. اون اینه که حالا در مواردی که فی نفس الامر اون علت به وجود شأنی مؤثر تام در جعل حکم است، اسکار شأنی مؤثر تام در جعل لا تشرب الخمره. یه مدلول فهوایی در اینجا وجود در خطاب هست و اون این است که اسکار فعلی به هر حال از آن مولاد نامطلوبه، یه مدلول فهوایی اینجا داره. اگر مولا، این البته در مقام خطاب که میاد این استظهار میشه، اگر مولا دارد میفرماید که لا تشرب الخمر لأنه مسکر شأنن لأغلبیت اسکاره، قطعا اسکار فعلی مقصوده و علته و این تعمیم شأنی به خاطر یه احتیاطیه که در مصلحت رعایت کرده. این استظهار خیلی روانه واقعا. اینجا وقتی که میگه لما فیه من تهییج رجال، اگر استفاده کردیم که ظهور عرفی این تهییج غالبی است، میگه به موهای نامحرم و اعضای نامحرم نگاه نکند. چرا؟ برای اینکه این شأنیت تهییج شهوانی داره. خب این به طریق اولا اون تهییج بالفعل مؤثره دیگه، اصلا اون هسته اصلی تعلیله. تعمیم به غالبی و شأنی از باب رعایت اونه. یعنی هسته در اینجور موارد که میگیم علت تام یک امر غالبی است، این لااقل وقتی که به مقام خطاب برسه یه ظهور قوی داره به نحوه حتی فهوا که اسکار فعلی هر جای باشه نمیشه کارش کرد. در فراتر از این موضوع هم، یعنی میخوام بگیم تعمیم میده هم به اسکار شأنی هم به اسکار فعلی ولو شأنیت نباشه. این از اون نکات خیلی ظریفه هست که ذکرم نشده. یعنی استظهار عرفی اینه که چرا آمده غالبیت و شأنیت را اینجا رعایت کرده؟ لشدت حرصی علا رعایت اون مصلحت و مفسده، و اون اصل مصلحت و مفسده در فعلیتش بوده. عقلا متصور است که غالبیت و شأنیت با فعلیت مساوق نباشه، ولی عرفا میگه این اغلبیت و شأنیت را که آمد محور تعلیل قرار داد، برای اینکه روح قصه اینه که اون اسکار را نمیخواد، اسکار فعلی نمیخواد. ولذا اگر در یه موضوعی اسکار بالفعله برای این آقا، برای هیچ که دیگه هم این مسکر نیست، میگیم اینم تعمیم میده. این اگه بگیم اون وقت این روایت محمد انسانان دلیل برای التزاز شعوانی میشه. میگه لما فیه من تهییج رجال، چون اغلبیت این تهییج در این هست، خب هر جا شأنیت این تهییج باشه تعمیم میدیم. علاوه بر این تعمیم میدیم به اونجایی که شأنیت هم ممکنه نباشه، اتفاقا برای این شخص اینجا التزاز پیدا میشه یا قصد التزاز کرده. و صلی الله علی محمد.